بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که تعریف استصحاب و بعضی از خصوصیاتی که در این رابطه بود بحث شد، اقوالی که در باب استصحاب، همونطوری که مرحوم شیخ علیه الرحمه بیان کردند، اقوال کثیره و متعدده است. لکن غیر از مسئله نفی کلی و اثبات کلی که در رابطه با ادله باید ملاحظه بشود، غیر از اون دو تفصیل وجود داره که تصادفاً قائل به هر دو تفسیرم خود مرحوم شیخ علیه الرحمه است در کتاب شریف رسائل، و این دو تفسیر باید ملاحظه بشود. لذا بحث در این دو تفسیر تمرکز پیدا میکنه. تفصیل اول این است که مرحوم شیخ میفرمایند درباره استصحاب احکام شرعیه فرق است بین اون احکام شرعیه‌ای که از راه حکم عقل به دست آمده و از راه قاعده ملازمه استکشاف شده، و راه ما برای اون حکم شرعی همین حکم عقل است مضافاً الی قاعدت الملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و بین احکام شرعیه‌ای که ارتباطی به حکم عقل نداره ما از راه‌های دیگر استفاده کردیم، از راه کتاب استفاده کردیم، از راه سنت استفاده کردیم، از راه اجماع مثلا استفاده کردیم. می‌فرماید بین این دو قسم از نظر جریان و عدم جریان استصحاب تفصیل وجود داره. اگر حکم شرعی را ما از طریق ادله سلاسه غیر از عقل به دست آورده باشیم، استصحاب درش جریان پیدا میکنه و اشکالی در جریان استصحاب نیست، لا تنقض در اونجا پیاده میشود. اخبار لا تنقض جریان داره. اما اگر یک حکم شرعی را ما از راه این دلیل چهارم به دست آوردیم، از راه حکم عقل به دست آوردیم، به زمیمه قاعده ملازمه، اینجا دیگه جای جریان استصحاب نیست. اخبار لا تنگوز اینجا نمیتونه پیاده بشود. حالا چرا؟ علت این تفصیل چیه؟ شیخ میفرماید که برای اینکه اگر عقل درباره یک موضوعی یک حکمی کرد، تمام خصوصیاتی که دخالت در این حکم عقل داره، تمام اون خصوصیات برای عقل روشنه و به تعبیر خود مرحوم شیخ می‌فرماید عقل اگر یک خصوصیتی را در موضوع اخذ کرد و گفت حکم من به حسن یا حکم من به قبح بر فرض وجود این خصوصیته، این معناش این است که این خصوصیت در ملاک حکم عقل دخالت داره، در ترتب حکم بر موضوع دخالت داره. اگر این خصوصیت منتفی بشه و اگر موضوع فاقد این خصوصیت باشه، دیگه این حکم ترتب پیدا نمی کنه، دیگه ملاک حکم عقل وجود نداره، دیگه ادراک حسن یا قبح که حکم عقل همین حسن یا قبحه، این تحقق ندارد. اون وقت شما که میخواید استصحاب بکنید، استصحاب در جاییست که شما شک در بقای حکم داشته باشید، همین طوری که نوبت به استصحاب نمیرسه. استصحاب مال اونجاییست که انسان شک در بقای حکم داره، اون وقت لا تنقض الیقین به شک پیاده میشود. چرا انسان شک در بقای حکم میکنه؟ سوال: چرا انسان شک در بقای حکم میکنه؟ لابد یکی از خصوصیاتی که در این موضوع در زمان سابق بوده، اون خصوصیت منتفی شده، ولو اینکه موضوع عرفن باقیه، بقای عرفی موضوع لطمه نخورده، لکن یه خصوصیت را از دست داده. از دست دادن اون خصوصیت موجب شک در بقای حکمه. مثلا در احکام شرعیه، خب شما که شک میکنید آیا نماز جمعه فی هذه الازمنه وجوب داره یا نداره، چرا شک در بقای وجوب نماز جمعه میکنید؟ میگید برای خاطر اینکه یک خصوصیت از بین رفته و او خصوصیت و حضور الامام المعصومه، اگر در زمان حضور امام بود ما شک نداشتیم در اینکه نماز جمعه وجوب داره و لذا حالت سابقه متیقنه ما هم همینه، منتها حالا که خصوصیت حضور امام معصوم منتفی شد و تبدل به غیبت امام معصوم پیدا کرد، این برا ما شک میاره که آیا در زمان غیبت هم نماز جمعه وجوب داره یا نداره. پس اگر موضوعی که در زمان سابق حکم روی او مترتب بود، اگر تمام خصوصیاتش محفوظ باشه و هیچ جهتی درش وجود نیامده باشه، ما معنا نداره شک در بقای حکم بکنیم، معنا نداره نسبت به بقای حکم ما متردد باشیم. پس شک در بقا همیشه ناشی از انتفاع بعضی از خصوصیاتی است که در سابق وجود داشته. اون وقت شیخ می‌فرماید که ببینیم در احکام شرعیه‌ای که از راه حکم عقل استکشاف میشه و به عبارت دیگر در خود حکم عقلی، آیا ما میتونیم شک در بقا داشته باشیم؟ آیا در حکم عقلی تردید در بقا متصوره یا متصور نیست؟ شیخ میفرماید این غیر قابل تصوره. چرا؟ برای اینکه اون موضوعی که عقل روی او حکم کرد و تمام خصوصیاتی که دخالت در حکم عقل داشت، این خصوصیات روشن بود، الان اون خصوصیات هست یا نیست؟ اگر اون خصوصیات به اجمعه ها وجود داره، خب یقیناً دیگه حکم عقل باقیه، یقیناً عقل الان هم حکم می کند همون طوری که در سابق حکم می کرد، برای اینکه حالا با سابق فرقی نکرده، همون خصوصیاتی که در سابق دخالت در موضوع داشت و تحقق داشت، همون خصوصیات هم حالا وجود داره. پس دیگه چطور عقل میتونه شک در بقا بکنه و منشأ شک در بقا چیه؟ و اگر بعضی از اون خصوصیات منتفی شده باشه، خصوصیتی را که عقل میداند دخالت در حکم داره، و عرض کردیم که شیخ اینجوری تعبیر میفرماید، میفرماید هر خصوصیتی را که عقل در رابطه با موضوع میاره، میدونه که این خصوصیت نقش داره در ترتب حکم. خب حالا اگر این خصوصیت منتفی شد، شما باز تردید دارید یا یقین دارید دیگه به این که حکم عقل وجود نداره؟ حکم عقل منتفن قطعاً لا انه مشکوک البقا، لا ان العقل متحیران فی بقاء الحکم و عدمه. لذا اگر شما اخبار لا تنگزل یقین به شک رو هم بگیرید و عمد دلیلتونم در باب استصحاب همین اخبار لا تنقضه و استدلال به روایات در باب استصحاب یک استدلال صحیح و متقنه، خب معذالک اخبار لا تنقضه یقین به شک، یقین به حدوث و شک که در بقا لازم داره، باید موضوع اخبار لا تنقض تحقق داشته باشه تا اخبار لا تنقض پیاده بشه. یقین به حدوث و شک در بقا این قوام استصحابه و شیخ می‌فرماید این معنا در باب احکام عقلیه و همینطور احکام شرعیهی که از راه حکم عقل روی قاعده ملازمه و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع مستکشف میشه، ما چجوری اخبار لا تنقض الیقین به شک رو پیاده کنیم؟ چجوری استصحاب رو در اینجا جاری بکنیم؟ اما بخلاف اونجایی که ما از راه ادله ثلاثه دیگر حکم شرعی رو به دست میاریم، اونجا حاکم که ما نیستیم، حاکم شارعه، حکم رو روی یک موضوعی عرض می شود بار کرده و الان با انتفاع بعضی از خصوصیات ما شک در بقا داریم. ما می دونیم که نماز جمعه در عصر حضور امام واجبه، اما نمی دونیم که این قید حضور هم دخالت 100% داره از نظر شارع. لذا وقتی قید حضور منتفی شد، خصوصیت حضور از بین رفت، برای ما شک در بقا پیدا میشه. اما در باب احکام عقلیه این شک در بقا به حسب نظر شیخ غیر قابل تصوره. این تفصیل مرحوم شیخ. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون دو تا اشکال به مرحوم شیخ دارند و از دو راه کلام شیخ رو جواب داده اند و در حقیقت حل کردند این مثلا شبهه ای را که در ذهن مبارک مرحوم شیخ بوده. جواب اولشون این است که می‌فرمایند اینطور نیست که اگر یک خصوصیتی در موضوع حکم عقل آمد و با وجود اون خصوصیت عقل حکم کرد حسن اون موضوع را یا ادراک کرد قبح اون موضوع را، این طور نیست که برای خود عقل هم روشن و مسلم باشه که این خصوصیت در ترتب حکم به حسن یا قبح دخالت داره. ممکنه از این قبیل باشه که عقل میبینه که اگر این خصوصیت وجود داشت این دیگه قدر متیقن در باب حسنه، قدر متیقن در باب قبحه، و به عنوان قدر متیقن در باب حسن یا در باب قبح حکم به حسن یا قبح میکنه. مثال میزنه ایشون، میفرماید در مسئله کذب اگر این کذب عنوان ضرر برش منطبق بشه و برای هیچ کس هم وجود این کذب نفعی نداشته باشه، با این خصوصیات عقل یقین میکند به اینکه انه قبیح یدرک قبحه یقینا و یحکم به قبحه قطعا. اما اگر از عقل بپرسیم که آیا این عنوان زار یا عنوان الغیر النافع لأحدن اینها نقش دارد در حکم تو به قبح کذب، دخالت دارد در حکم تو به قبح کذب یا دخالت نداره؟ ممکنه عقل در جواب نتونه پاسخ بدهد که دخالت داره یا نداره. عقل ممکنه بگه من نمیدونم، ولی اجمالا میدانم که اگر کذبی عنوان زار و عنوان غیر نافع لأحدٍ به خودش گرفت این قدر مسلم محکوم به قبحه. من ادراک قبح کذب با این خصوصیات رو قطعا می کنم، اما اگر بعضی از این خصوصیات منتفی بشه عقل تردید می کنه. عقل نمی تونه بگه انه قبیحون او لیس به قبیحن. پس اینکه مرحوم شیخ فرمودند که هر خصوصیتی را که عقل به میدان می آورد مسلم اون خصوصیت در ملاک حکم عقل نقش داره و در ترتب حکم دخالت داره، مسئله اینطور نیست. گاهی از اوقات عقل به عنوان قدر متیقن یک خصوصیاتی رو در موضوع میاره به لحاظ اینکه اگر موضوع مشتمل بر این خصوصیات باشه عقل دیگه پیش چشمش روشنه که انه قبیحون، یا پیش چشمش روشنه که انه حسنون. اما اگر بعضی از این خصوصیات کنار بره حالت تردید برای عقل پیدا میشه. اگر عنوان ضرر را از کذب گرفتیم، عنوان غیر نافع را ازش گرفتیم و مثلا به جای او الکذب لاصلاح الناس وللاصلاح بین الانسانین گذاشتیم، اونجا دیگه عقل معلوم نیست که درک قبح بکنه. اونجا دیگه ادراک قبح ولو اینکه کذبه و موضوع کذبه معذالک معلوم نیست که ادراک داشته باشه. اون وقت اگر اینطور شد زمینه برای استصحاب درست میشه. برای اینکه چرا؟ یعنی بعضی از احکام عقلیه؟ نه خب دیگه، تفصیل بین کل احکام عقلی است. اون وقت در باب استصحاب مسئله روشن میشه. چرا؟ برای اینکه عقل در زمان سابق به واسطه اجتماع خصوصیات و به واسطه اینکه با وجود این خصوصیات به طور مسلم ملاک حکم عقل وجود داره، حکم کرد به نهاز شی قبیحون و به قاعده ملازمم شارع حکم کرد به انه حرامون. حالا در زمان لاحق بعضی از این خصوصیات منتفی شده، بعضی از این خصوصیات از بین رفته و برای خاطر انتفاع بعضی از خصوصیات شک در بقا پیدا شده. ما الان در زمان لاحق نمیدونیم که هاذا الشیء حرامون او لیس به حرامن، کما اینکه عقلم نمیدونه که هاذا قبیحون او لیس به قبیحن. لکن ما نمیخواییم استصحاب قبح جاری بکنیم، استصحاب در حکم شرعی جریان پیدا میکند. سوال اینجا چطور دیگه ما استصحاب حرمت رو جاری نکنیم؟ چه نقصی در استصحاب حرمت وجود داره؟ حرمتی در زمان سابق بوده، از راه حکم عقل استکشاف شده و الان به علت فقدان بعضی از خصوصیات بقای اون حرمت مشکوکه. چرا لا تنقض الیقین به شک اینجا پیاده نشود و حکم به جریان استصحاب حرمت نکنه و زمان لاحق رو محکوم به بقای حرمت قرار نده؟ این یک جوابی است که مرحوم محقق نائینی داده اند. البته به محقق نائینی یک اشکالی شده، ممکنه این حرف عرض می شود گفته شده که نه، خصوصیاتی رو که عقل میاره حالت اجمال و ابهام برای عقل وجود نداره، یا این خصوصیات رو میفهمه مدخلیت داره یا میفهمد که مدخلیت نداره. این حرف رو فرمودند، لکن اینطور نیست مسئله. برای اینکه مقصود ما از عقل که از راه قاعده ملازم حکم شرعی رو میخواد، عقل اونهایی نیست که در ردیف انبیا و اولیا قرار گرفتن و عقولشون تبعا لله تعالی احاطه به همه مسائل و همه خصوصیات داره. ما همه عقول ناقصه خودمون مقصوده، همین حسن و قبهایی را که با عقل خودمون ادراک میکنیم همینا مقصوده و عقول ما اینطور نیست که حالت ابهام و اجمال درش وجود نداشته باشه. چه بسا اگر یک شیعی با چند خصوصیت همراه باشه، ما ادراک حسن و قبحشو میکنیم، اما اگر بعضی از اون خصوصیات کنار بره، برای عقل ما حالت تردید پیدا بشه. اینطور نیست که امر دائره بین قطع به وجود و قطع به عدم باشه، نه، عقل گاهی تردید میکنه که آیا با رفتن این خصوصیت آیا حسن هم از بین میره، یعنی خودش ادراک حسن میکنه، با فقدان این خصوصیت میبینه تردید داره، نمیتونه بگه انه حسنان و نمیتواند بگوید انه لیس به حسنن. پس بعد از آنی که مقصود از عقول همین عقول بشریه عرض می شود ناقص است، نه عقول اوتاد و انبیا و اولیا که در حقیقت یک احاطه کامل براشون وجود داره، نه این عقول است که یک قسمت چیزها رو درک می کنه، یک قسمت از مسائل رو هم بهش احاطه نداره. بعد از آنی که این عقول مقصوده، لذا همینطوری که مرحوم محقق نائینی فرمودن، بله گاهی حالت ابهام و اجمال برای عقل به وجود میاد و با نبودن بعضی از خصوصیات حالت تردید، و چون حالت تردید مطرح میشه شک در بقا به وجود میاد و زمینه استصحاب تحقق پیدا میکنه. کدومش؟ او بر مرحوم محقق نائینی بود. محقق نائینی جواب از شیخ بود، اون اشکال تأیید حرف مرحوم شیخ بود. و اما جواب دومی که مرحوم محقق نائینی میدهند، حکم عقلایی نداریم ما. عقلا پس تعبیر نفرمایید، بفهمید عقول فرق میکنه، عقول فرق میکنه. بحث در عقول و بحث ما هم در همین عقول خودمونه، نه در عقول اونها، اونها خارج از بحث ماست. این تفصیل نیست، اونها خارج از بحث ماست. ما نخواستیم نبیی یا امامی استصحاب جاری بکنه، ما میخواییم استصحاب جاری بکنیم. و اما جواب دومی که مرحوم محقق نائینی میدهند اینه، میفرمایند سلمنا، جواب اول و کنار میگذاریم و حرف مرحوم شیخ رو میپذیریم. خوب دقت بفرمایید، حرف مرحوم شیخ رو میپذیریم که هر خصوصیتی را که عقل در موضوع حکمش میاره براش روشنه که این خصوصیت دخالت داره و بدون این خصوصیت حکم وجود نداره، همونی که شیخ میفرماید، این رو قبول میکنیم. لکن از راه دیگری ما مسئله استصحاب رو پیاده میکنیم و او اینه که ولو اینکه، خوب دقت بفرمایید، ما حدوث حکم شرعی را از راه حکم عقل به دست آوردیم، یعنی ثبوت حکم را در زمان سابق و حالت سابقه از راه حکم عقل به دست آمد. عقلم هیچ تردید نداره، شک در بقا هم نمی کنه عقل، و امرش دائر بین قطع به ثبوت و قطع به عدم، همه اینا را قبول داریم. لکن یه جهت دیگه است که راه استصحاب رو برا ما باز می کنه، و اون این است که ما نمیخواییم استصحاب حکم عقل رو که جاری بکنیم، ما میخواییم استصحاب حکم شرعی که از راه حکم عقل به دست آمده جاری بکنیم. اون وقت اینجا میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم که درسته که در زمان سابق و حالت سابقه عقل ملاک حکم براش روشن بود و درسته که با انتفاع اون خصوصیتی که فرزن حالا منتفیس اون ملاک از بین رفت، لکن شما احتمال این معنا رو نمیدید که ملاک این حکم از نظر شارع وسیع تر از ملاک به حسب نظر عقل باشه و منات این حکم از نظر شارع اوسع از مناتش به حسب حکم عقل باشه. این احتمال رو میدید یا نه؟ به عبارت دیگر اگر شما از راه قاعده ملازمه یه حکم شرعی رو به دست آوردید، معناش این نیست که این حکم شرعی در تمام جهات تابع حکم عقله. هر کجا عقل گفت هست، حکم شرعی هم هست، هر کجا نیست، نیست. نه، ما از راه حکم عقل به دست آوردیم که شارع در زمان سابق و حالت سابقه این حکم رو کرده، اما ممکنه ملاک از نظر شارع یک ملاک وسیعی باشه که در نتیجه با نبودن اون خصوصیت و با انتفاع اون خصوصیت هم باز حکم شرعی بقا داشته باشه. حکم شرعی در زمان لاحق هم وجود داشته باشه، ولو اینکه در زمان لاحق قطعا حکم عقل وجود نداره، لکن ما حکم عقل رو نمیخواییم استصحاب بکنیم. ما یه احتیاجی به عقل داشتیم برای اینکه ثبوت حکم شرعی رو از راه عقل به دست بیاریم، اما از نظر بقاء حکم شرعی دیگه هیچ نیازی به عقل نداریم، بلکه اخبار لا تنقض اینجا به داد ما میرسه و این حکم شرعی رو به حسب بقاء به مناسبت استصحاب تثبیت میکنه. اگر ما این حرف رو بزنیم آیا اشکالی پیدا میکنه؟ کجای این حرف دچار اشکاله؟ آیا قاعده ملازمه حکم به العقل حکم به الشرع و ما لم یحکم به العقل لم یحکم به الشرع؟ این که نیست دیگه تو قاعده ملازمه. برای اینکه که عقل حکم میکنه به اینکه نماز جمعه واجبه؟ که عقل حکم میکنه به اینکه روزه واجبه؟ خب اینا رو شارع فرموده. قاعده ملازمه همون جهت ایجابیش مطرحه و به تعبیر مرحوم محقق نائینی مفهومم نیست برای این مسئله. وقتی عقل با وجود این خصوصیت حکم کرد به قب و شما هم حکم شارع رو به حرمت از راه قاعده ملازمه به دست آوردید، معناش این نیست که عقل میگه من دو تا حکم دارم. یک حکم این که با وجود این خصوصیت قبح هست و در نتیجه حرمت هم هست، و دیگر این که با وجود این خصوصیت قبح نیست و حرمت هم تحقق نداره. این دیگه در حکم عقل وجود نداره. اون جهت ایجابیش از راه قاعده ملازمه معلوم شد که این شی در زمان سابق کان قبیحاً و حراما و ما به قبحش کاری نداریم، ما میخواییم استصحاب حکم شرعی رو جاری بکنیم.
آیا از نظر استصحاب حکم شرعی ما یقین به ثبوت حرمت داشتیم و شک در بقای حرمت داریم، برای اینکه احتمال میدیم که ملاک از نظر شارع وسیع تر از ملاک از نظر عقل باشه؟ عقل حتما ملاکش متقومه به وجود اون خصوصیتی است که حالا منتفی شده، لکن از نظر شارع اون خصوصیت هم نباشه، مثل زمان لاحق حرمت به قوت خودش باقیه. پس چون هدف ما اجراء استصحاب در حکم شرعیه، چه مانعی داره ولو اینکه در عقل هیچ گونه نقطه ابهامی هم وجود نداشته باشه، معذالک ما به لحاظ اون احتمالی که عرض کردیم احتمال بدیم که با نبودن خصوصیت بازم ملاک حکم شرعی وجود داره و لذا شک در بقا برا ما پیدا میشه. شک در بقا که پیدا شد، اخبار لا تنقض مصداق پیدا میکنه. این جواب دومی است که مرحوم محقق نائینی از حرف مرحوم شیخ داده اند. تا دنباله این بعد.